بسم الله الرحمن الرحیم. تا کجا رسیدیم عبارت شعر رو؟
امکان
احساس قسمت بالا فرمود وجودن در نزول و در صعودش به ترتیب است در غیب و شهودش. وجود چه در نزول چه در صعود به ترتیب عوالم نزول میکنه. در این معنی چه جای قیل و قال است که تفره مطلقاً امر محال است، چون تفره در عالم نیست که یک مرتبه ای حذف بشه که بدون پیمودن اون مرتبه به مرتبه دیگه راه پیدا کنه. این محاله. مثلا اینکه تخم پرتقال مثلا بدون اینکه مسیر رشدش رو بپیماید تا به بار بنشینه، تخم رو میکاریم، از طرفی ریشه میزنه، از طرفی جوانه میزنه، از سر از خاک بیرون میاره، ساقه میده، خب میباله به خودش تا میشه یک درخت، بعد تولید مثل میکنه، پرتقال بیرون میاد. حالا بدون اینکه این مراحل رو بخواد طی کنه یک مرتبه میشه پرتقال. این میشه چی؟ تفره. که تفره در عالم مطلقاً محاله. خب چون به این صورته، لذا وقتی وجود از مرتبه غیب میخواد سیر کنه تا به مرتبه شهادت مطلقه برسه، باید این وسائط رو طی کرده باشه. نمیشه که یک مرتبه از غیب مطلق پا به عرصه شهادت مطلقه بذاره، که تفره در عالم محاله. لذا چه در نزول چه در صعود سیر وجود به ترتیب مراتبه، که از اشرف، از ممکن اشرف نزول میکنه به مرتبه ممکن اخص، ممکن پست. یعنی از ممکن اشرف که شرافت داره نزول میکنه در مرتبه ممکنه اخص. در این معنی چه جای قیل و قال است که تفره مطلقاً امر محال است، توانی نیست از امکان اشرف نمایی سیر از اقوا و از اف. که در امکان اشرف این رو میگه، میگه وقتی ما موجود ممکنه اخص رو میبینیم، ممکنه خسیس، ممکنه پست، که مرتبه یعنی ماده که ممکنه پسته، چون دنیا به معنی چیه؟ دنی، پست، چون پستترین عالم، عالم دنیاست. وقتی که ما موجودات نشئه طبیعت و دنیا رو میبینیم که موجودن، پس به طریق اولا باید ممکنات اشرف قبل از این موجود شده باشن، چون فیض، چون اینها ذاتن مقدمن بر ماده. اگر ما موجودات مادی رو میبینیم، پس باید قبل از او موجودات مجرده که وسائط فیضن موجود شده باشن. تنظیر بخواییم کنیم، مثال بخواییم بزنیم، ما وقتی که نور لامپ رو میبینیم، این انرژی رو میبینیم که اینجا به صورت الکتریسیته‌ای که به صورت نور برای ما ظاهر شده، پس به طریق اولا باید یک منبعی باشه که اونجا اون الکتریسیته در اونجا موجود باشه که قوی تر از این حالا اومده اینجا به صورت نور برای ما ظهور کرده. به عنوان مثال عرض کردیم، حالا ما وقتی که نشأه طبیعت رو میبینیم، مرتبه دنیا رو میبینیم، به طریق اولا ممکنات اشرف که مجردات باشن، عوالم جبروتی و ملکوتی باشن، به طریق اولا اونها باید مقدم بر نشأه طبیعت ظهور کرده باشن و موجود باشن، که فیض از غیب مطلق به واسطه اونها میرسه به مرتبه طبیعت که وساعت فیضن. حالا ما در شریعت از این امر به قلم مثلا تعبیر میکنیم، میگیم قلم اعلا، که قلم اعلا اون حقیقتی که فیض میده به مادون، مادون خودش به پایین تر از خودش فیض میده، یا به الواح عالیه، اذهان عالیه، در فلسفه میگن اذهان عالیه، یا الواح، الواح آسمانی که فیض به اون الواح میرسه و از اون الواح به مادون خودشون، که اون الواح در افاضه فیض میشن چی؟ اقلام، قلم ها، که نون و القلم و ما یسترون، نون و القلم و ما یسترون، و ما یست قلم مفرد دیگه، یکیه، نگفت اقلام، گفت قلم. بعد فرمود و ما یسترون، و آنچه که می نویسند جمع آورد اینجا. چرا؟ چون ما هرچی به طرف عالم پایین می آییم به طرف کثرت می آییم، و هرچی به طرف بالا میریم به طرف جمع داریم میریم، لذا قلم رو مفرد آورد. و حتی بالاتر از قلم دیگه چی شد؟ شد نون، یعنی از ترکیب بیرون رفت، شد یک حرف نون، که حالا این نون اون مرتبه‌ایه که قلم از اون فیض رو دریافت میکنه. که قلم چیه؟ حالا در کتابی دارن حضرت آقا، در اون مجموعه 10 رساله فارسیشون به چاپ رسیده، رساله‌ای به نام رساله لوح و قلم، که اونجا روایاتی رو در مورد لوح و قلم آوردن، و بعد بحث فلسفی در مورد اونها انجام دادن، که منظور از لوح یک حقیقت مجرد است، منظور از قلم یک حقیقت مجرد است که واسطه در فیضه، و هر مرتبه‌ای که به مادون خودش فیض میده میشه قلم. مثلا قلب ما یک لوحه، چون آیه قرآن میفرماد کتب فی قلوبهم الایمان، نوشت خداوند در قلب اینها ایمان را. پس قلب اینها میشه چی؟ لوح. به چه وسیله‌ای نوشته میشه؟ قلم. حالا اون قلم چیه؟ اون قلم یک حقیقت مجرد است، که گاهی مثلا تعبیر میکنیم میگیم ملک، فرشته، که خود قلم یک فرشته است، در روایت داریم لوح یک فرشته است، یک موجود نورانیه نه جسمانی. قلم دیگه قلم خودکار و نی و اینها نیست، اونجا دیگه قلم به اقتضای خود اون عالمه، که یک موجود مجرد و مفارق میشه که افاضه فیض میکنه به مادون خودش. توانی نیز از امکان اشرف، نمایی سیر از اقواب از اهل. وقت امکان اخص چی میگه؟ امکان اخص هم میگه وقتی که موجود اشرف، ممکنه اشرف موجوده، پس ممکنه اخص هم موجود میشه، چون اقتضای ذاتش افاضه فیض به مادونه، چون ممکنه اخص پرتو ممکنه اشرفه. پس اگر ممکنه اشرف موجوده، ممکنه اخص هم موجوده. خب این قاعده، از این قاعده چی میفهمیم؟ از این قاعده میفهمیم که فیض حق تعالی دائمه و این عالم ابتدایی برای خلقتش نیست، ابتدا برای خلقتش و ابتدای زمانی بخواییم تصور کنیم، مخلوق خداوند هست اما ابتدای زمانی بخواییم در نظر بگیریم براش نیست، چون یا دائم الفضل علی البریه، ای کسی که دائم در حال فضل کردن بر بندگانت هستی، یا قدیم الاحسان، ای کسی که احسان تو قدیمه، یعنی از ازل تو در حال احسان بودی بر خلق، از خلق از ازل خلق تو موجود بودن. جناب ابن عربی می فرماد در طواف خانه خدا بودم که شخصی رو دیدم، بعد متوجه شدم که یکی از ارواحه که تجسد پیدا کرده، باهاش صحبت کردم، مطالبی که اونجا صحبت کرده نوشته، حالا چه مسائلی بینمون رد و بدل شد، که من جمله مثلا میپرسه از حضرت آدم علیه السلام، ایشون میگه شما کدوم آدم رو میگی؟ ما این طرف آدم زیاد داریم، حضرت آدم خیلی داریم، آدم ابوالبشر. گفتم اونی که جد ماست، از او سوال میکنم. گفت خب او مثلا اینجوریه، این صحبت هایی که کردم که در روایت هم داریم همین رو، از امام امیرالمومنین، از امام باقر علیه السلام، از رسول خدا روایت شده که قبل از آدم چه کسی روی زمین بود؟ میفرماد آدم. میگن قبل از او چه کسی بود؟ میگه آدم. قبل از او چه کسی بود؟ آدم. میگه تا صبح هم بگی میگم آدم بود در روی زمین. و الان تحقیقات جدید هم نشون داده این قضیه رو، چون حضرت آدم بنابر روایات 7000 ساله که آمده روی زمین، در حالی که فسیل انسان پیدا کردن مال 3 میلیون سال پیش، 3 میلیون سال پیش فسیل انسان پیدا کردن، تمام شباهتش هم انسانه، یعنی میمون نیست. اونایی که میگن انسان از نسل میمونه و این حرفایی که میزنن، به قول آقایی ما که از نسل آدمیمونه، حالا از نسل میمون میخوام باشن ما کار نداریم. وقتی که 3 میلیون سال پیش فسیل پیدا بشه مال انسان، یا استخونهایی که مال 150000 سال پیش پیدا کردن، و و شواهدی که دال بر اینه که قبل از دوره ما هم مثل آنندرتال‌ها که انسان‌هایی بودن، حالا با جثه‌های بزرگتر از ما و فلان، اینها قبل از نسل حضرت آدم بودن، اینجوری که حالا دانشمندا بررسی کردن، که میگه اینجا حضرت آدم زیاد داریم، حالا اون آدمی که جد شماست. بعد میگه پرسیدم از خلقت این عالم، که این عالم کی آفریده شده؟ گفت من که پیامبری از پیامبران خدا هستم، اون شخص گفت من یکی از انبیا هم، ابتدایی برای خلقت این عالم نمیدونم، ابتدا برای خلقت این عالم نمیدونم. که این رو ما قبلا اگه در خاطر عزیزان باشه، اونجایی بحث از زمان داشتیم که زمان چیه، که زمان یه بعدی از ماده است و بدون ماده زمان وجودی نداره، اونجا بحث کردیم که برای پیدایش این عالم زمان نداریم، چون قبل و بعد مال چی میشه؟ زمان میشه. وقتی ماده نباشه دیگه زمانی نیست، لذا میتونیم بگیم قبل از آفرینش عالم دیگه قبلی وجود نداره، زمانی نیست، که این زمان یک ظرفیه که ما درش قرار گرفته ایم، و این عالم خودش به وجهی میشه ظرف زمان، دیگه نمیشه خود این عالم رو با زمان قیاس کرد. خب امکان اخذ پس میگه وقتی ممکنه اشرف موجوده، از اقتضای ذاتش اینه که ممکنه اخذ هم موجود باشه، و چون اونها زمانمند نیستن و ازلی هن و باقی به بقاء الله هن، پرتو وجود اونها که ممکنات اخذ باشه، پس اینها هم از تحت زمان، کلیتشون از تحت زمان خارجه. حالا بحثی که اینجا داریم بحث در مورد اینه که نزول فیض و صعود فیض به ترتیب در مراتب غیب و شهود، یعنی یکی یکی مراتب طی میشه تا برسه به عالم شهادت در قوس نزول، بعد دوباره فیض از اینجا بالا میره تا برسه به نقطه آغازین خلقت. خب حالا وقتی که به این صورت تنزل میکنه به ترتیب و به ترتیب بالا میره، میفرماد لذا آن را که بینی در رقیقت بیابی کاملش را در حقیقت. میگه خب وقتی که فیض به ترتیب داره نازل میشه، پس اونی رو که شما در مرتبه رقیقت میبینید، رقیقت و مرتبه چیه؟ مادون، مرتبه پایینه. رقیقت از چی گرفته شد؟ از رق. رق اون پرده است، که این مرتبه مادون یه پرده ایه که اون حقیقت بالا در این نقش بسته. میگه لذا آن را که بینی در رقیقت، اونی که تو این پایین داری میبینی، بیابی کاملش را در حقیقت. کامل این مرتبه در مرتبه بالا موجوده، چون فیض از بالا به پایین نازل میشه. اینی که اینجا نازل شده کاملش در مرتبه بالا هست. جناب میر فندرسکی در اون قصیده مشهورشون میفرماد چرخ با این اختران نقض و خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد آن که در بالاستی. صورت زیرین اگر با نردبان معرفت بر رود بالا، همان با اصل خود یکتاستی. میگه این عالم که میبینی به این زیبایی نقض و خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد آن که در بالاستی. اونی که در بالاست ظهور کرده و شده این عالم. پس صورت زیرین اگر با نردبان معرفت بر رود بالا، همان با اصل خود یکتاستی. اونی که در رقیقت میبینی کاملش در حقیقته. به همین علت شما وقتی در روایات با اوصاف بهشت برخورد میکنید، مثلا میگه حشیش بهشت، حشیش یعنی برگ خورده، خورده برگ، چوب خشک و اینها رو عرب میگه چی؟ حشیش. میگه حشیش بهشت زعفرانه. چرا زعفرانه؟ چون زعفران در نزد ما گرانترین حشیشه. حشیش یعنی گفتیم چی؟ خورده برگ. میخواد بگه اونجا اون خورده برگهاش هم در حد اعلاست، که خورده برگهاش زعفرانه، سنگهای کف رودخانش لؤلؤ و مرجان و طلا و اینهاست. میخواد بگه چون طلا و نقره و اینا در نزد ما خیلی با ارزشه، میخواد بگه اصلا اون عالم سنخش برتر از این عالمه. سنخ اون عالم برتر از این عالمه، که تفاوت به کمال و نقصه. اونی که بالاست کامله، اونی که پایینه ناقصه. لذا لذت در دنیا مشوب به آلامه، ولی در آخرت لذت لذت خالصه. شما وقتی بدنت رو میخارونی لذت میبری دیگه ها، ولی خاروندن چیه؟ شما حالی یه جا بدنت میخاره، نخارون بدنت رو، ببین چه زجری میکشی. وقتی که این بدنت رو خاروندی اون زجر برطرف شد، لذت میبری. پس لذت اینجا دفع المه، یعنی دفع درده. لذت اینجا اینه که درد رو دفع میکنی از خودت. شما وقتی تشنه میشی آب میخوری لذت میبری دیگه، چون تشنگی یک درده. شما حالا تشنه میشی آب نخور، ببین چه زجری میکشی. پس لذت آب خوردن اینه که اون درد تشنگی رو برطرف میکنی. شما غذا میخوری، گرسنگی یه درده که درد گرسنگی رو داری برطرف میکنی، لذتش برطرف کردن درده. حتی لذت جنسی، لذت جنسی هم برطرف کردن درده. طرف اون لحظه ای که اون استیلای شهوت برش میشه، اگر ارضا نکنه خودشو چه زجری میکشه، زجر میکشه دیگه. به خاطر این که طرف یه موقع خودشو به گناه میزنه، به در و دیوار میزنه برای اینکه اطفاء غریزه شهوانی کنه. پس یک درده و داره دردش رو آرام میکنه. لذت دنیا دفع آلامه. خواب چقدر لذت داره، اما وقتی شما سیر شدی از خواب، حالا بگم بخواب، چقدر زجر میکشی. غذا خوردی سیر شدی، بهترین غذای دنیا رو بیارن بگن بخور، بعدت میاد. چرا؟ اگه غذا خوردن لذت داره، پس باید تو لذت ببری از خوردن غذا. نگی من سیرم. سیرم یعنی چی؟ یعنی نیاز ندارم دیگه، درد ندارم. آب خوردی، سه تا لیوان آب خوردی، بهترین شربت رو میارن برات. اصرارم کنن به زور یه نصف لیوان اگه بتونی بخوری. مثلا وقتی که غریزه جنسی آرام گرفت، زیباترین زن دنیا رو هم بیارن دیگه، برات علی‌السویه است. حالا منتها چون میگذره دوباره این نیازها جاش میاد، دوباره انسان گرسنه میشه، دوباره تشنه میشه، دوباره. اما لذات آخرت لذت خالصه. لذات دیگه دفع آلام نیست، صرف لذته. حالا اصلا لذات دنیا قبلش که درد داره، بعدش هم درد داره. غذا خوردی حالا دل درد گرفت، شکمت باد کرد، بعد تازه باید بری دستشویی. آب خوردی همینجور، لذت جنسیش با ضعف و بیحالی همراهه. هر چیش که در نظر بگیره از دنیا، فرموده امیر المومنین میفرماد از دنیا دارم بالبلاء محفوفه. دنیا خانه‌ایه که با بلا پیچیده شده، توأم با بلاست. بچه داشتن لذت داره، اما مریضی داره. حالا اصلا به دنیا آمدنش و نمیدونم فلان، اونا که با درد و شب بیداری داره، هزار جور. بچه پیر میکنه انسان رو، با بزرگ بشه دیگه. هر لذتش که نگاه کنی با درد همراهه. و تازه هیچ کدوم از اینا هم که نباشه، خود یاد مرگ تمام لذات رو تلخ میکنه برات، که یه روزی باید از اینا جدا بشی، یه روز باید از اینها مفارقت کنی. که جبرئیل به پیامبر اکرم فرمود اش ماشئت فانک میت، هر چی میخوای زندگی کن، ولی بدون یه روزی میمیری. و احبب ماشئت فانک مفارقه، هر چی رو میخوای دوست داشته باشی دوست داشته باش، ولی بدون یه روز ازش جدا میشی. امیرالمومنین میرفت کنار قبرستان با ارواح تکلم میکرد. حالا اونایی که روایت کردن ارواح رو نمیدیدن، ولی کلمات امیرالمومنین رو گفتن که آقا اینجوری میگفت به اینها، میفرمود ای اهل قبرستان، ای یا اهل دیار الوحشه، یا اهل دیار الغربه، مورد خطاب قرار میداد اینا رو، ای اهل دیار تنهایی، ای اهل دیار وحشت، چه خبر از اون طرف دارید؟ آیا آنی را که خداوند به شما وعده کرده بود حق یافتید؟ اگر از اخبار دنیا بخواهید برایتان میگویم، زنانتان را دیگران عقد کردند، مالتان را دیگران بردن، تقسیم میشه دیگه، ارث تقسیم میشه، این مال این، ما این، خانه هایتان را دیگران سکونت کردن، این اخبار دنیاست، شما از آن طرف چه خبر دارید؟ یعنی حال دنیا اینجوریه، زن انسان میره ازدواج میکنه، مال انسان رو میبرن تقسیم میکنن، خونه ای که بگفتی مال منه، مال منه، حالا دیگه مال تو نیست. خیلی روی زمین بودن قبل از ما دیگه، تمام این زمین ها مال اونا بود، چقدر اسب ها تاختن، چقدر انسان ها کشتن، سر قطعه های زمین، سر قطعه های طلا، و بعد همه رو گذاشتن و رفتن، کسی با خودش نمیدونه چیزی ببره اون طرف که. از دنیا دارم بالبلاء محفوفه، داری که با بلا پیچیده شده، لذت خالص در دنیا وجود نداره، برعکس دار بقا که اونجا لذت، لذت صرفه، که حالا ما چون لذت صرف نچشیده ایم نمیتونیم تصور کنیم لذت صرف رو، و یا آلامش هم آلام صرفه، دردهاش هم که در دعای کمیل میفرماد ما لا تقوم له السماوات والارض، خدای آسمان و زمین نمیتونن عذاب تو رو تحمل کنن، چون عذاب فوق سنخ ماده است، ما هرچی دیده ایم در عالم ماده بوده، بالاتر از این ندیده ایم دیگه. اینجا خبیث و طیب با هم چیه؟ پیچیده است، ولی اونجا لیمیز الله الخبیث من الطیب، خدا خبیث رو از طیب جدا میکنه، اینجا لذت و الم با هم قاطیه، اما اونجا جدا میشه. حالا خبیث و طیب رو خدا جدا میکنه، نه اینکه فقط انسانهای خبیث و انسانهای طیب رو جدا میکنه، این هست، اما فقط این نیست که میگیم انسانهای خوب از انسانهای بد جدا میشن فقط، نه خیر، اینجا هم انسانهای خوب و بد باز قاطی همه، همه صورت ها مثل همه، باطنها رو کسی نمیبینه حالا جز اولیاء خدا، ولی اون طرف دیگه باطنها آشکار میشه، خوبان از بدان جدا میشن. مثلا روایت داره در لیمیز الله الخبیث من الطیب، خدا خبیث رو از طیب جدا میکنه، میگه نور خورشید از گرمای خورشید جدا میشه، گرماش مال جهنم، نورش مال بهشته، نور مال بهشت، گرما مال جهنم، لذات مال بهشت، آلام مال جهنم، عذاب صرفه، لذت هم لذت محضه، برخلاف دنیا که دار امتزاجه، ممزود شدن، مخلوط شدن. خب لذا آن را که بینی در رقیقت، بیابی کاملش را در حقیقت، اونی که اینجا میبینی کاملش در حقیقت موجوده. نظر کن نشأت اینجا چگونه، از آن نشأت همی باشد نمونه، نشأه یعنی عالم، عالم اینجا چگونه نمونه ای از نشأه بالاست، از نشاعات مافوقه که ظهور اونجاست، اما مرتبه خسیس و پست اونجاست، موجوداتش، حقایقش، رقیقت اونجا هستن. شنو در واقعه از حق تعالی، لقد علمتمون نشأت الاولا، در سوره واقعه میگن لقد علمتمون نشأت الاولا فلولا تذکرون، میگه ما نشأه اولا رو نشون دادیم به شما، تعلیم دادیم شما رو، علم پیدا کردید شما به نشأه اولا، فلولا تذکرون، چرا متذکر نمیشید پس؟ چرا به یاد نمیارید اون عوالم رو؟ شما که اینجا رو دیدید، وقتی اینجا هست، فیض اینجا از کجا داره میاد؟ اگر این لامپ روشنه، شما که روشنی این لامپ رو دیدی، پس چرا متذکر نمیشی که این لامپ یک منبعی میخواد این نور بیاد اینجا؟ حیاتی که در من و شما هست یک منبعی داره این حیات، حیاتی که در سایر موجودات هست اینا یک منبعی داره، یه حقیقتی داره که افاضه داره میشه از اونجا، چرا متذکر اون عوالم نمیشید؟ چون گفتیم امکان اشرف یه وقتی که ممکنه اخص هست، به طریق اولا ممکنه اشرف باید باشه، چرا به یاد عوالم دیگه نمیفتید؟ شما که از بذر منی، منی بودی در اول، حالا آمدی شدی این، چرا به مراتب مافوق خودت نظر نمی کنی؟ اون کسی که تو رو از اون مرتبه آورده تا اینجا رسونده، پس این سیر باید ادامه داشته باشه. منی هم وقتی میخواد تبدیل به علقه و مزقه و این مراتب رو طی کنه، باید مراتب قبلی رو از دست بده، صورت قبلی بره صورت دیگه ای بیاد. حالا هم تو هم بخوای به مرتبه بالاتر برسی، این صورت باید از بین بره. از نما مردم، ز حیوان سر زدم، گیاه بودم مردم شدم حیوان، مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کیز مردن کم شدم؟ من کی از مردم کم شدم؟ هر وقت مردم که زیادتر شدم، گویم که نمرد و زنده تر شد، که اصلا مرگ تولدی برای عوالم دیگه، مردن به معنی نابودی نیست. اون کسانی که کافرن، کافر به خداوندن، اونها چون عوالم دیگه ای قائل نیستن غیر ماده، لذا منکر معادن، میگن مرگ پایان زندگیه. حالا خیلی هستن کافرن ها، یعنی تصور نکنی طرف اسمش مسلمانه، واقعا مسلمانه و مؤمنه، بگردید تو شهرتون ببینید چند نفر پیدا میشن که مرگ رو واقعا یه تولد دیگه ای بدونن، چند نفر پیدا میشن که زندگی بعد از مرگ قائل باشن، شاید به زبان هم بگه ولی تو دلش اعتقادی، مؤمن با مسلمان فرق میکنه. مسلمان میگه اشهد ان لا اله الا الله، به زبان میگه من شهادت میدم، اما آیا قلب پذیرفته؟ خب اگه انسان بپذیره که دیگه از مرگ نمیترسه، از به دنیا آمدن نمیترسه. حضرت آقا چندین بار این مثال رو ذکر کردن، فرمودن مرگ مثل این میمونه که یه دوقلو تو شکم مادره، یکیشون که به دنیا میاد اون یکی به سر و صورت بزنه مثلا گریه کنه که آی مثلا خواهرم مرد، خواهرم از دستم رفت، اونی که به دنیا آمده میگه بابا بیا اینور ببین چه خبره، تو این زندان تنگ و تاریک چی میکنی تو، بیا ببین اینجا چه خبره، چه وسعتی داره این عالم. فرمود همه اون کسانی که رفتن اون طرف ما رو دارن صدا میزنن که بابا بیایید ببینید اینور چه خبره. یکی از عزیزان آقا از دنیا رفته بود، شاگردانشون شخصی نقل میکرد، آقا بالای سر ایشون نشسته بود، بالای جنازه با ایشون صحبت میکرد، چون اونها ارواح دیگه نزدشون، انسان چشمش باز میشه ارواح در نزدش حاضرن. میفرمود دیدی چیزی نبود؟ دیدی میگفتی از مرگ میترسم؟ گفتم مرگ ترس نداره، مرگ چقدر لذت بخشه. دیدی چیزی نبود؟ هی میگفتی میترسم میترسم. دیدی چقدر راحت بود؟ دیدی اون بر چه خبر الان؟ مرگ، رسول اکرم با کشته های بدر صحبت میکرد، بدر بود یا حالا احد فکر میکنم بدر بود، با کشتگان جنگ بدر صحبت میکرد با کفار. عمر گفت یا رسول الله اینا که چیزی نمیفهمند، تو داری باشون حرف میزنی. رسول اکرم فرمود اینا از تو بهتر میفهمند، اینها از تو بهتر هم میشنون حرف منو، هم منو میبینن، منتها نمیتونن جواب بدن، جواب نمیتونن بدن، توی این نشأه ما به ما نمیتونن ارتباط برقرار کنن، ولی در عالم خودشون ادراکاتشون هست، میبینن میشنون زندگی میکنن، زندگی داریم بعد از مرگ، اصلا برزخ ادامه زندگی دنیاست، اونتا حالا در یه عوالم دیگه ای، در یه عوالم دیگه. شخصی از عزیزان و دوستان میگفت مادرم رو در خواب دیدم، مادرش از دنیا رفته بود. گفتم مادر تو چجوری مردی؟ گفت من نفهمیدم، من انگار خوابیدم، فقط چیزی مثل خوابیدن بود. به ایشون گفتم این عیناً تو روایت آمده این مطلب، چون خواب یا اون تمثل کشفی که مطابق روایات و آیات باشه صحیحه، که امام جواد فرمود مرگ همون خوابیه که هر شب به سراغ شما میاد، خوابیه که هر شب به سراغ شما میاد، منتها این دفعه طولانی تره. حالا ما این ور رو میبینیم، میبینیم طرف مثلا در بود آغون شده، فکش رفته، دست جدا شده، روده ها شیخته بیرون، میگیم آه چه مرگ سختی، در حالی که نه اینجوری نیست که اون مرگ سخته، او یک مرتبه روح مفارقت میکنه از بدن، یه مرتبه اونی که بدن مثل خواب چجوری شو یک دفعه میخوابی، بدن اینجا میفته مثل میت، میگه شما دردی حالیت میشه. حالا بله اون کسانی که اخلد الالعرزن، خلود کردن در عالم ماده، همه وجودشون بسته به دنیاست، اونها دل کندن از این دنیا براشون سخته، هیچ لذتی غیر لذت مادی نمی فهمن، مثل این که کسی باشه فقط لذت خوردن حالیش بشه، بعد بیان گلوشو ببندن بگن تو رو با سرم زندگی نگر میداریم، این چه زجری میکشی از نخوردن؟ اونم همین جوره، ارواحی که تعلق به دنیا دارن از این تعلقات خودشون رنج میبرن، ولا مرد خیلی شیرینه، حقیقتا مرد خیلی شیرینه. خب اگر عارف بود مرد تمامی، تواند خود به هر حد و مقامی، به باطن بنگرد از سوق ظاهر، ز اول پی برد تا عمق آخر. میگه اگر عارف، عارف کامل باشه، تواند خود به هر حد و مقامی، در حد و هر حد و مقامی که هست، به باطن بنگرد از سوق ظاهر، از سوق ظاهر باطن رو ببینه، ز اول پی برد تا عمق آخر. چون ظاهر نمودی از چیه؟ باطن دیگه. اون نشأه باطنه که آمده اینجا ظهور کرده و این ظهور ما فوقه. لذا عارف وقتی که این ظاهر رو میبینه به عمق باطن او پی میبره. حالا این خودش باز مراتب داره. مثلا آیه قرآن میفرماد لتعرفنهم فی لحن القول، در مورد اولیاء خداست، مؤمنین، لتعرفنهم فی لحن القول. حالا اگر اعرابش درست رعایت کرده باشم، لتعرفنهم فی لحن القول، یعنی میشناسن آنان را از لحجه و طریق گفتنشان، از لحجه و طریق گفتنشان میشناسن. یعنی طرف زبان که باز میکنه حرف میزنه، تا عمق جان طرف رو میفهمن چه خبره. حالا مثلا طرف داره از خودش تعریف میکنه، من اینجوری کردم، من اینها متوجه میشه این چقدر آدم بدیه. یه بار محضر آقا جان رسیده بودیم، فرمود دو سه نفر آمدن اینجا با خانومهاشون، خانومهای رو گرفته و خیلی آمدن نشستن، و حالا قضیهش طولانی بود تا اینکه گفتن آقا ما سوالاتی داریم از شما. گفتم خواهش میکنم بفرمایید. میگه دهن که باز کرد به حرف زدن، دیدم بوی گند و تعفن داره میزنه بیرون، بوی تعفن داره میاد. گفتم خب شما یک صبر کنید، من چایی براتون بیارم. میگه چایی بهانه بود، چایی رو رفتم آوردم، گرفتم جلو این آقا که آقا چایی بفرمایید. خب خیلی ممنونم، من به حالت شوخی زدم با دستم تو سینهش، گفتم این چیه تو پیراهنه؟ گرفتم کشیدم بیرون، دیدم بله میکروفون و ضبط و اینا از تو جیب این آقا آمد بیرون، که آمده بود منو مثلا سوالایی به فرس سیاسی و میاسی و ضبط کنه که حالا مثلا چه کنه. گفتم خجالت نمی کشید شما؟ فکر نمی کنی تو این عالم خدایی هست؟ زبونشون به پته پته و فلان. ببخشید آقا ما شما رو دوست داریم، دوست داریم صدای شما رو خونه بشنویم. خب این همه نوار داره آقا، برد بشنویم. فرود دهنشو که باز کرد بوی گند و تعفن زد بیرون. لتعرفنهم فی لحن القول، طرف حرف میزنه بوی گندی میاد که شما میفهمین داره دروغ میگه، حالا قسمم میخوره فلانم میکنه داره دروغ میگه، خودشو بکشه شما میگه داری دروغ میگی، از بوی دروغ داره از دهنت میاد. شامه انسان وقتی باز میشه از ظاهر پی به عمق باطن میبره. به صورت طرف که نگاه میکنه، به چهره طرف، عمق جان طرف رو میخونه، از ظاهر پی به باطن میبره، از ظاهر پی به باطن میبره، از راه رفتن طرف، از خندیدن طرف، از کفشای طرف. اون قضیه حارسه، زید ابن حارسه جوانی بود که رسول اکرم صبح که میشد برمیگشت به اصحابش میفرمود هل من مبشرات، آیا مبشرهی، خوابی، مکاشفهی، چیزی داشتید، شکاری کردید؟ بعد حالا کسی اگه شکاری کرده بود شب، خوابی دیده بود، پروازی کرده بود، نمیدونم، عرضه میکرد به رسول اکرم. دید یه جوانی خیلی رنگ زرد و حالت ناخوابی در چهره این، حال منقلبی داره. رسول اکرم هم که محیط خودش به همه، گفت کیف اصبح، چگونه صبح کردی؟ یعنی حالت چجوره؟ گفت اصبح تو موقنا، در حال یقین به سر میبرم. فرمود رسول اکرم که هر چیزی به کل حقا حقیقتون، هر حقی حقیقتی داره، یعنی هر مقامی علائمی داره. علائم یقین تو چیه؟ و ما حقیقت و یقینک، علامت یقین تو چیه؟ گفت شبها تا صبح نمیتونم بخوابم، روزها روزه دارم و گویا به عرش پروردگارم مینگرم، میبینم که اوا اهل جهنم را میشنوم، اون زوزه اهل جهنم، و میبینم که اهل بهشت در بهشت متنعمن. یکی یکی گفت تا رسید که یا رسول الله اگه بخوای از روی کفش اصحابت میگم کدام اهل بهشتن کدام اهل جهنم، که میگه لب گزیدش مصطفی، یعنی که بس. مولانا وقتی قضیه رو حدیث رو تعریف میکنه فرمود اصبت فلزم، گفت خوب رسیدی، ملازم این یقین باش، چون حال را مال را هر کسی به دست دارد، شرطشن در نگاه داشتن است. حالم شاید بشه به دست آورد، مهم اینه که بتونی نگه داری حال رو، مقام رو. همون جوری که مال تلف میشه، حالم یه موقع تلف میشه. خب خوب رسیدی، خوب زدی به هدف، اما مواظب باش از دست ندی. گفت یا رسول الله دعا کن که من شهید بشم، دعا کن خدا شهادت رو روزی من کنه. رسول اکرم دعا کرد و در جنگ بعدی که پیش آمد بعد از 9 نفر به شهادت رسید، زید بن حارثه رضوان الله تعالی علیه. خب که میگه از کفش اصحابت میگم کدام بهشتی هم کدام جهنمی. اگر عارف بود مرد تمامی، توانت خود به هر حد و مقامی، به باطن بنگرد از سوء ظاهر، ز اول پی برد تا عمق آخر. لذا رسول اکرم فرمود در هر مرتبه‌ای که من معراج رفتم دیدم علی ابن ابی طالب داره من رو نگاه میکنه، میبینه دیگه، ز اول پی برد تا عمق آخر، به باطن بنگرد از سوء ظاهر، از همین ظاهر تا عمق باطن رو مشاهده میکنه، که به هر حد و مقامی که من رسیدم اونجا رو دیدم، دیدم علی ابن ابی طالب داره اونجا رو نگاه میکنه، ناظره. منتها معراج از مختصات پیامبره، از مختصات نبوته، فرق میکنه با ولایت. ولایت معراج به این معنا نداره، معراج نبی فرق میکنه. خب چقدر وقت داریم؟ تموم شده؟ خب انشاءالله حالا تا جلسه آینده فردا شد که مراسم جشن داریم هیئت، لذا کلاس فردا تعطیله. اما برای پس فردا همون جشن اعلام میکنیم که کلاس هست، یعنی برای روز نیمه شعبان که جلسه امتحان قرآن هست یا نه. حالا همون فردا شب که جشن تشریف آوردید اونجا اعلام میکنیم شاید. السلام علیکم. آقای حسن زاده، آقای حسن زاده.